و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
اسلام چگونه به زن نگاه میکند؟ اسلام کدام دین است؟ دینی که زنان را از زنده به گور شدن نجات داد و به آنها کرامت و حقوق انسانی داد، یا دینی که مردان را از زنان برتر دانست و دستور داد که زنان مطیع مردان باشند؟ محبوب عباس‌خوش‌زاده، فعال حقوق زنان و دانش‌آموخته الهیات، همراه با محمد جواد اکبر این دین پژوه مهمانان تابوی این هفته هستند. با هم در این باره صحبت می‌کنند. سلام، من فهیمه خضرایی‌دری هستم. تابوی این هفته رو با این پرسش شروع می‌کنیم که اساساً از نگاه شما شریعت اسلام و اونچه که در متن قرآن اومده زنان رو در چه جایگاهی قرار میده و چه نگاهی به زنان داره. من با اجازه خانم عباس‌خوش‌زاده می‌خوام بحث رو با پاسخ آقای اکبر این آغاز بکنیم.
اولاً حقوق زنان در زمینه و زمانه نزول وحی، یعنی در زمان پیامبر گرامی اسلام، در قرآن نه تنها مراعات شده، بلکه فراتر از مراعات، زنی رو که در دوران نزول وحی نه جنس دوم بلکه جنس اضافی بوده، او رو تبدیل کرده به جنس دوم. یعنی در واقع قرآن برابری حقوق زن و مرد رو تأمین نکرده، چون اصلا اون زمان بستری برای برابری این حقوق فراهم نبود. زنی که اصلا حقی نداشته یا در حد اقل ممکن حقوقی رو براش قائل بودن، به سطحی رسونده که تازه بشه بهش گفت جنس دوم و بخشی از حقوق او رو تأمین بکنه.
خب من البته پرسش های توی همین صحبت شما برام مطرح میشه، ولی میخوام پیش از اون نگاه خانم عباس‌خوش‌زاده رو هم داشته باشیم، ببینیم که ایشون چه نگاهی دارن. خانم عباس‌خوش‌زاده، صحبت های آقای اکبرین رو شنیدیم. شما فکر میکنید که جایگاهی که قرآن به عنوان متن مقدس مسلمانان به زنان میده چگونه جایگاهی است؟
ببینید، بعد بیام در مورد اون شرایط تاریخی که آقای اکبرین میگن صحبت کنیم. اون موقع زن هر موقعیتی داشته، میتونسته سن 40 سالگی با یک مرد جوانتر از خودش ازدواج بکنه به آزادی، مثل حضرت خدیجه همسر رسول اکرم، به راحتی تجارت بکنه، پول داشته باشه، رفت آمد بکنه. وقتی که نگاه میکنی به اشعار عرب در اون موقع، میبینی که تغزل، رفتار عاشقانه، روابط بین زن و مرد، یه روابط بسیار بر اساس روابط قبیله‌ای خیلی آزادی بوده اتفاقا. یعنی که زندگی قانونمندی نیست، ولی زندگی غریزه‌ای قبیله‌ایه. من نمیدونم که آیا اسلام چه چیزی رو به این شرایط اضافه کرد یا نه، ولی میتونم اینو بگم که چیزی که در کل روحیه شریعت اسلام وجود داره و ما این تون رو توی قرآن هم میتونیم ببینیم، خیلی مرد سالاره اتفاقا. یعنی میاد برای اینکه اون قدرت قبیله‌ای و غریزی رو بشکنه، تمام قدرت اجتماعی رو و نهادهای اجتماعی رو میبره تو چارچوب خانواده، تو رأس خانواده مرد رو قرار میده به عنوان تصمیم گیرنده و زن رو به عنوان تابع قرار میده. و در اون شرایط شما میبینید که توی افریقا، توی آسیا، توی ایران، تو دوره زرتشت اصلا اینجوری نیست. یعنی که این یک دوره و ظرف تاریخی نبوده که بیایم بگیم که زنان اون موقع این شرایط رو داشتن و اسلام اومد اینها رو نجات داد. اسلام اومد اون جامعه رو نهادینه کرد.
خب خانم عباس‌خوش‌زاده، اجازه بدیم برگردیم به آقای اکبرین با پرسشی که از صحبت‌های شما باید استفاده بکنم و از ایشون بپرسم. یعنی به هر حال نمایندگی می‌کنه صحبت‌های شما گروهی رو که معتقد هستن وضعیت تاریخی زنان در اون زمان یا در عصری که ما از اون با عنوان جاهلیت حتی یاد می‌کنیم، اینقدر هم وحشتناک نیست. حتی مثلا بحث زنده به گور کردن زنان که مطرح میشه، کسانی هستند که این روزی رو سوال می‌برند و میگن که اگرچه که در قرآن آمده این که این اتفاق می افتاده، اما تا چه حد این امری شایع و همگانی بوده که حالا با ظهور اسلام به پایان برسه و اساسا اگر اینقدر همگانی بوده زنی باقی نمی مونده برای ادامه نسل این افراد. بنابراین الان چالشی که با شما مطرح میشه اینه که خب این وضعیت تاریخی رو چطور میتونید روشن بکنید که در این حد بوده که به گفته شما زن جنس اضافه بوده و قرآن و اسلام در حقیقت اون رو به زندگی باز میگردونه؟
ببینید، اولا در پاره ای از مقولات تاریخی اختلاف داده داریم با نکاتی که خانم عباس قلی‌زاده مطرح کردن. به عنوان مثال خدیجه کبرا 40 ساله نبود که با پیامبر ازدواج کرد، 21 سالشون بوده و این یک غلط مشهوره که خدیجه 40 سالش بوده. نکته دوم این که اون کسی که اون جایی که ادعا میکنه که دفن دختران وقتی به دنیا میومدن زنده به گور کردن، این فقط قرآن نیست، مثالی قدیمی است که تو همون آثار قدیمی که بهشون استناد میکنن برای اشعار و تغزل عاشقانه و اینها، در همون متون ما داریم دفن البنات من المکرمات. این جزء مثالهای عربی قدیم بوده که دختر رو دفن کنی کار بسیار پسندیده است، کار مکرمی. قرآن اومده این بساط رو جمع بکنه. اونهایی هم که میگن دختران رو زنده به گور میکردن، نمیگن که همه دختران رو زنده به گور میکردن که حالا بعد بگن که پس چجوری نسل ادامه پیدا کرده. خیر، بحث فراگیر نبوده، بحث این بوده که این کار مجاز بوده. یک، بعضی ها این کار رو انجام میدادن. دو، کار زشتی نبوده. کسی نمیگه همه دختران زنده به گور میکردن.
خب اینجا باید پرسید که نقش قرآن و اسلام چقدر مهم. اگه میگید فراگیر نبوده، بعضی آدم ها چنین کاری میکردن، خب چرا این رو به عنوان مزیتی که اسلام برای زنان قائل میشه و جلوی این رو میگیره در واقع مطرح میکنید اگر چیز فراگیری نبوده؟
به خاطر اینکه فضایی که توش بشه دختر رو زنده به گور کرد، این یعنی احترام و حرمت زن توش صفره.
ولی اون فضا ما میبینیم زن تجارت میکنن، ازدواج میکنن و ازدواج تک همسری میکنن و شما همین رو الان هم دارید میبینید، زنان رو دارن سنگسار میکنن، از اون طرف هم زنان یه آزادی هایی دارن. یعنی که من نمیتونم موافق باشم با این قضیه که وضعیت زنان یه وضعیت فاجعه باری بوده. میتونم اینو بگم که جامعه خیلی بدوی و غریزی بوده و توی جامعه بدویگری وحشیگری همه اینا میتونه باشه، ولی در این حال هم زندگی زنان هم معمولا توی روابط قبیله‌ای آزادی بیشتری داره تا نهادهای خانوادگی بسیار محافظه کار که.
و اینجا اگه اجازه بدید من میخوام که این بحث رو پیش ببرم به سمت رویکرد قرآن یا دین اسلام به طور مشخص به مسئله زنان. همینجا همین نقطه‌ای که خانم عباس خلی‌زاده روش الان انگشت گذاشتن، آقای اکبرین پرسش بعدی ما رو مشخص می‌کنه. اگر بپذیریم که اسلام میاد به زنده به گور کردن زنان پایان میده و به هر حال نظاممند می‌کنه برخورد با زنان، نگاه خانم عباس خلی‌زاده اینه که خب این نظاممند بودن خیلی به شکل مرد سالارانه ای در دین اسلام اتفاق میفته، از جمله در قرآن به طور مشخص به طور صریح زنان تحت سرپرستی مردان معرفی میشن. این عبارت قرآن این هست که مردان مسلط بر زنان هستند و خداوند برخی را بر برخی برتری داده. چطور میتونیم از چنین مجموعه ای این رو بیرون بکشیم که زن و مرد به عنوان دو موجود انسانی در دیدگاه خداوند قرآن برابر هستند؟
این گزارش واقعیته، یعنی ارزش گذاری نیست. واقعیت موجود اون روزگار این بود که زن تابع اقتصادی مرد بود. بنابراین قرآن میاد و در سوره بقره آیه 228 میگه ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، میگه ببینید زنان همون حقوقی رو دارن که مردا دارن، اما ولی رجال علیهن درجه، یه درجه، مردا یه درجه از زنا بالاترن. این به خاطر این استش که مدیریت اجتماع، مدیریت اقتصاد به این صورت تعریف شده بود. میاد بر اساس ظرفیت‌های موجود اون مقداری که جامعه کشش داره عمل میکنه. لذا من میگم زن رو از اون حضیزی که بوده قرآن به یک رفعتی رسونده، منتها این در واقع برای تأمین حقوق زنان کافی و وافی نیست.
آقای اکبرین، سالهای زیادی در این توضیح شما به وجود میاد، از جمله این که اگر قرآن، البته این بحث ما نیست ولی من خیلی به اختصار میخوام ناگزیر به این هم بپردازم، اگر قرآن گزارش واقعیت هست، نظاممند کردن واقعیت موجود هست، پس دیگه مقدس بودن متن قرآن نقض میشه به این ترتیب. و بعد
بله، معلومه که مقدس بودن متن قرآن در اون جاهایی که بحث قوانین هست نقض میشه. قوانین قرآن مقدس نیست، اصول قرآنه که مقدسه.
یعنی شما میفهمین کتاب کتاب مسلمانان بخشیش مقدسه بخشیش مقدس نیست؟ چطور ممکن چنین چیزی؟
بله، کتاب مقدس اصول و چارچوب هاش مقدسه، قدسیه، به محض اینکه از آن چارچوب ها وارد مصداق ها میشه دیگه قدسیتی نداره. قرآن یک سری در واقع اصول حاکم داره و یه سری قوانین محکوم. اصول حاکم رو همیشه باید در نظر بگیریم. قوانین محکوم که در ذیل اون اصول حاکم تعریف میشن ممکنه بر اساس زمان و مکان تغییر بکنه.
خانم عباس خلی زاده بسیار خوب. خانم عباس خلی زاده شاید توضیح داشته باشین در این مورد، اما من میخوام از شما بپرسم که چطور میشه از اصول حاکم در قرآن